أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این فرمایش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده که لیس الاعمى من یعمى بصره، انما الاعمى من تعمى بصیرته. کور کسی نیست که چشمش کوره، چون همه حیوانات هم چشم داره. کور کسی است که چشم دلش کوره. باز از امیرالمومنین علیه السلام هست که فقد البصر اهون من فقدان البصیره. کور بودن ظاهری خیلی راحت تره و ساده تره از کور باطن بودن. خدای متعال نفسی برای انسان خلق کرده با یک فطرت الهی. اگه اون فطرت الهی رو آدم ازش مراقبت نکنه، اون وقت از فعال بودن میفته. مثل یک گیاهی که اگه ازش مراقبت نکنی کم کم خشک میشه. مراقبت از این فطرت الهی، که این فطرت الهی سه بود، حالا تا اون مقداری که بنده توجه کردم و از فرمایشات استاد شهید مطهری قدس الله سره به دست میاد، سه بعد داره، برخلاف اونچه که فلاسفه میفرمایند دو بعد داره: بعد ادراکی، بعد عملی. سه بعد داره: بعد ادراکی و بعد گرایشی و بعد عملی. یعنی نفس انسان یه درکایی داره که حیوانات ندارن، که حاصلش در علم حصولی این علومه و در علم حضوری همونیست که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که لم اکن لأعبد ربا لم اره، محضر حق رو درک کردن، شهود هم. یه بعد گرایشی داره، مثل گرایش به خیرات، گرایش به ایثار، به چیزهایی که حیوانات اینا رو ندارن. همونی که در یک روایت هست که تعامل جسم غذا ال جسم الطعام و غذا الروح الاطعام. اطعام برای انسان لذیذه، یعنی انسان وقتی حتی اون وقتی که از خودش کم میذاره و به دیگری میده یه لذتی میبره که اون لذت رو دیگه حیوان نمیبره. یه بخشم عملیه، مثل تصمیم هایی که انسان میگیره که حیوان نمیگیره. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، این با حیوانیت انسان سازگار نیست. اون فطرت انسانیه که آدم رو بلند میکنه و نمیذاره بخوابه. یا بین طلوع این خوابش، به بعضی ها که میگه یعنی خیلی خواب شیرینیه، نمیشه ازش دست برد، ولی خب اون فطرت انسانیه که آدم رو بلند میکنه و نمیذاره بین طلوع این بخوابه. و از قرآن مجید به دست میاد که اگه این فطرت رو بهش پاسخ مثبت آدم نده، از دست میره. حتی در ادراک کارش به جایی میرسه که حق رو نمیفهمه و باطل رو حق میفهمه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. چند بار این آیه رو شاید من اینجا خونده باشم، خیلی مهمه این آیه. اونایی که تکبر دارن، یعنی یه مقدار انانیت در وجودشونه، خدا میفرماید که من کاری میکنم که نفهم. سأصرف عن آیاتی الذین، یعنی همون اعمى الله قلوبهم و ابصارهم و این یرو کل آیه لا یؤمنون بها. و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. خب مرحوم آخوند فرمودن که جعل مرکب تعلق میگیره به عرضی های مفارق. گفتیم منظورشون از عرضی های مفارقی است که عارض الوجودن به دلیل کلمه اللاحقه. فرموده اختصاص داره جعل مؤلف به عرضیات لاحقه. این کلمه لاحقه یعنی اونی که بعد از شی ملحق به او میشه، این همون عرضی های عارض الوجود هن. ولی عارض الماهیه لاحق نیست، همون وقت که ماهیت هست او هم هست. و اگر منظورش نبوده حتما باید اینطوری تفسیر بکنیم، چون عرض کردیم عارض الماهیه جعل مرکب بهش تعلق نمیگیره، همونطوری که به خود ماهیت جعل مرکب تعلق نمیگیره. بعد ها بله جعل مرکب، حالا اونو انشالله اونو متعرض میشه. فعلا امروز میخواییم این یه کلمه موجود مطلق اینجا اومده. جناب آقای هاشمی پرسیدن این چیه، من اون روز گفتم یه معنای عامیه، ولی بعد توجه کردم که نه، وجود مطلق اینجا یک معنایی داره که باید روش تأکید بشه، که عبارت اینه. فرمودن که جعل مرکب به ذاتیات تعلق نمیگیره، که عرض کردیم جناب استاد فرمودن که به لوازم هم تعلق نمیگیره. جناب استاد حضرت آیت الله جوادی تو رحیق فرمودن که همونطور که به ذاتیات تعلق نمیگیره به لوازم هم تعلق. بعد از این فرمودن لم لست و اقول که حصول و نفس شیعه او نفس و مقوماتهی مستقنن عن الاله. من منظورم این نیست که مقومات احتیاج به علت ندارن، بلکه ممکنه یک کسی بگه احتیاج به علت دارن. از هو حریم و تنازع بین اصحاب المعلم الاول و اتباع الرواقی، چون محل تنازع همینه که آیا ماهیت مجعوله یا وجود. اگه کسی گفت ماهیت مجعوله، خب خود ذات مجعوله دیگه، ذاتیاتش هم میشن مجعول. هم ذات مجعوله، نفس و شی مجعوله، هم ذاتیاتش. این حریم تنازعه. مع اتفاقهم علی عدم انفکاک تقوم عن الوجود المطلق، اینو میخواستیم عرض کنیم. قوله مع اتفاقهم علی عدم انفکاک تقوم عن الوجود المطلق. یه رواقیین یعنی اشراقیین، اصحاب معلم اول یعنی مشائین، نزا دارن در این که ماهیت مجعول یا نه، اما در یه چیز اتفاق دارن. مشا و اشراق اتفاق دارن در این که تقوم منفک نیست از وجود مطلق. یعنی چه؟ یعنی برپا شدن موجود اگه بخواد یه چیزی تو عالم باشه روپای خودش، این باید وجود مطلق داشته باشه. این وجود مطلق یعنی چه؟ خب اگر کسی قائل به اصالت وجود وجود داشته باشه خیلی روشنه، ولی کسی قائل به اصالت ماهیت وجود داشته باشه یعنی چه؟ عرض میکنیم که اقولو الوجود المطلق فی کلماتهم یطلق علی معان اربع. چهار معنا، البته این چهار معنا از زمان آخوند پیدا شد، قبل از آخوند دو تا معنا بیشتر نبود. اون معنای اول و چهارم قبل از آخوندم بوده، اما از زمان آخوند وجود مطلق دو تا معنای دیگه هم پیدا کرد که حالا توضیح میدیم سرش چی. معنای اول وجود مطلق یعنی الوجود به ما هو وجود. وجود به ما هو وجود یعنی همونی که موضوع فلسفه است، یعنی همون طبیعت الوجود. اعنی طبیعت الوجود. اون طبیعتی که شما میایید میگید که یه احکامی برای خودش داره، مثل اینکه اصیله، یه احکامی هم بعد یه تقسیماتی داره، تقسیم میشه به واجب و ممکن، تقسیم میشه مثلا به مجرد و مادی، تقسیم میشه به ثابت و سیال و امثال این چیزهایی که در بحث فلسفه میاد. موضوع فلسفه وجود به ما و وجوده. این وجود به ما وجود یعنی همون طبیعت الوجود، یعنی همونی که مقسم وجوده. حالا موضوع همه قضایا نه، چون قضایای تقسیمی میره تو اقسام. بله، موضوع اون بخش اول از مباحث فلسفی که احکام کلی وجوده، یعنی مال همه وجوداته. بله، این یک معنای از وجود مطلقه. خب طبیعت الوجود و هو همون الکلی و طبیعی، وجود هم مثل ماهیت کلی طبیعی داره دیگه. برای اینکه وجود زید وجودون، وجود ام وجودون، وجود الواجبه وجودون، این وجودانی که هم میشه بر این همه، آیا مفهومه؟ خیلی هم میگن بله آقا مفهومه که کلیه. خب ما بارها گفتیم که وجود زید که آقا مفهوم وجود نیست. وجود زید معنای وجوده، یعنی اون نیست که این مفهوم ازش حکایت میکنه. خب اونی که ازش حکایت میکنه چیه؟ میگیم یه کلیه که صدق میکنه بر زید، ام، بگ، تقی، نقی. کلیه طبیعی یعنی چه؟ یعنی همین کلیه طبیعی یعنی مایست و علا کسی، همونی که منطقی تعریف میکنه اون میشه کلیه طبیعی. این کلیه طبیعی وجوده که صدق میکنه بر کی؟ که خودم دایی نداره خب خیلی خوبه اتفاقا. اگه اینو میگن وقت دیگه نباید بگن که کلیت صفت چیه؟ مفهومه. و دیگه هم نباید بگن معنای کلیت اینه که وقتی فرد میاد توی ذهن این مفهوم بر اون منطبق میشه. نه، تو همه کلیات میگن، میگن کلی چون صفت مفهومه. پس معنایی که میگیم صدق بر کثیرین میکنه یعنی چه؟ یعنی معناش اینه که یعنی هر یک از کثیرین بیاد تو ذهن این مفهومه برش چیکار میکنه؟ صدق. اونا اینطوری درست کردن. الان صریحا برید هم در بدایه هست هم در نهایه، اینکه قشنگ من یادم هست اونجا میفهمم معنای این که منطبق بر کثیرین یعنی کل ما ورد فی الذهن فرد من افراد الماهیه صدق علیه الماهیه علیه الماهیه. هر وقت اون بیاد تو ذهن این مفهوم، چرا؟ چون مفهوم که کلیه، جاش هم تو ذهنه، اصلا نمیتونه بیاد خارج که بگیم این میاد بر خارج صدق میکنه. پس چه جوری درستش میکنن صدقو؟ میگن اون میاد تو ذهن، فرد که اومد تو ذهن برای صدق میکنه. خب ما اینو نمیگیم، ما میگیم آقا وقتی میگیم زید انسانه، زید خارجی را میگیم نه زید ذهنی. انسانم باید تو خود خارج باشه. نمیشه بگیم انسانش تو ذهنه. شما هم توجه دارید جنابی که قائلید به اینکه کلیت صفت مفهومه، شما هم میگید نمیشه این امر ذهنی بیاد به اون خارج صدق بکنه، این مشترک بین هممونه، نمیشه. ولی شما اونطوری درستش میکنی، ما اینطوری میگیم نه آقا، خود اون کلی تو خارج هست. چرا؟ چون فرد یعنی همون مقسمه به خصوصیت خاص. وقتی شما میفرمایید کلمه اسم است و فعل است و حرف، یعنی چه؟ اسم کلمتون وضعت لمعنا مستقل غیر مقترن به زمان. یعنی کلمتون آقا اینجا هست، پس از ال اسم و کلمتون که میگن کلیه طبیعی در خارج موجوده، چون فردش در خارج موجوده. این خب، پس به اول کلی و طبیعی، این معنا کلی طبیعی است که یوجد و فی الخارج به وجود کل فرد من. این کل فرد من یعنی رابطه کلی طبیعی با افراد، رابطه آبا و ابنائه. البته علاما هو الحق من اصالت الوجود، اگه کسی قائل به اصالت وجود بشه. اونی که قائل به اصالت ماهیته یه همچی حرفی رو قائل نیست. اون یا مفهوم وجود فقط همون معنای چهارم داره، وجود مطلق داریم ولی حالا میرسیم بهش، اون یه معنای دیگریه. این فقط بنابر اصالت وجود معنا پیدا میکنه. دوم، وجود مطلق گفته میشه به معنای وجود الواجب. اون اصطلاح اول اصطلاح فلسفیه، بنابر اصالت وجود معنا پیدا میکنه. اما این اصطلاح عرفانیه، وجود واجب. در عرفان میگن، البته بعد از اینکه ملا صدرا آمد و متأثر شد از عرفان، عیناً تو فلسفه ملا صدرا هم همین اومده، میگن وجود دو قسمه، مقید و مطلق. وجودات مقید ما سوى الله، اما وجود واجب وجود چیه؟ مطلقه. و هوال وجود الذي لا يحده حد. بله؟ شعر بر نداره؟ حالا این یکیش که قطعیه، حالا اون یکیهاش چجور تبیین میکنن فعلا ما به اونا کار نداریم. مقیدا چجور تبیین میشن اونا قائلن، منتها حالا بحث قسم و تقسیم نیست که این. آقا وجود مطلق یعنی وجود خدا. شما رفتی تو اولی، تو دومی یا آقا فقط وجود مطلق یعنی وجود حق. خب چه تقسیمیه؟ خب میگن ما وجود مقید هم داریم. وجود مقید چیه؟ خب حالا تبیین میکنن اینا رو، منتها ما حالا بحث عرفان نمیکنیم، از اونم نمیخوایم دفاع بکنیم، چون حرفا رو ما قبول نداریم. ولی اینش محرزه که وجود ما واجب رو میگن وجود مطلق، و هو الوجود الذی لا یحده احد و یقابله الوجود المقید و هذا مصطلح عرفانی. اینم یه معنا از وجود. یه وقت میگن وجود مطلق به معنای الوجود المنبسط. میگن آقا فیض خدا واحد است، همونطوری که خودش واحد. خدای متعال وجود واحد مطلق نامحدوده، فیضش هم همینطوره. و ما کان عطا ربک محظورا، به این استناد میکنن
یا و ما امرنا الا واحده، امرم یعنی همون کن، کنم یعنی اون کائن، چون صفت فعل دیگه، کن حقیقتش همون کائنه، کائن واحده، یعنی اونی که خدای متعال ایجاد فرموده چیه؟ یک وجوده که ساریه در همه موجودات، همه موجودات موجودن به وجود و همه موجودات ممکن، به اون وجود میگن وجود چی؟ منبسط، به دلیل همون گستردگیش بر همه مخلوقات. وجود منبسط شامل حق نمیشه، وجود منبسط فیض حقه. تنها دلیلش تخیل عارفه، عارف اینطوری خیال می‌کنه. نه اونا مستند ندارن اصلا. میگن ما اگه این حرفای فلاسفه رو میاریم برای چی میاریم؟ برای اینکه همون فلاسفه‌ای که محجوبند از شهود حقایق با حرفای ما چی اونس پیدا کنن، میگن لتعنیس المحجوبین، برای اینکه اونا رو مأنوس کنیم، اونایی که نمیتونن از این حقایق فهمی داشته باشن، یه جوری با اونها از حالت وحشت درشون بیاریم، این حالت وحشت پیدا نکنن از این حرفایی که ما میزنیم. و الا کار ما اینا نیست. کار عارف میگن در عرفان نظری گزارشه، گزارش اون چیزیست که فهمیده مونتا به صورت منظم. خب حالا دیگه از خود شما برید دمشق کنار صالحیه، اونجا برید بپرسید که چجوره. من دفاعی نمیخوام بکنم که وجود منبسط و هوال وجود الذی بهی وجدت الممکنات به اجمعها. این بهی معناش این نیست که سببیت ها، بلکه حق مخلوقم به، بله حق مخلوق. میگن ما یه وجود مطلق زلی داریم، همونطور که وجود مطلق اصلی داریم. وجود مطلق اصلی حق متعاله، وجود مطلق زلی عبارت از چی؟ از این وجود منبسط. و هو فعله تعالی الذی لیس الا واحدا. میان فعل خدا هم واحده، همونطور که خدا، اینم و هزا مصطلحان عرفانی. معنای سوم، چهارم ببخشید، وجود مطلق گفته میشه به معنای الوجود بالمعنى المصدری. و یعبر عن بالوجود الانتزائی والکون نسبی والوجود الاثباتی. اینا همه تعبیرهایی است از یک چیز. این وجود بالمعنى المصدری چیه؟ و هو مصطلح فلسفی اتفق جمیع الفلاسفه على انه من المعقولات الثانیه. دیگه این ربطی نداره به اصالت وجود و اصالت ماهیت، همه اتفاق دارند، برای اینکه این معقول ثانیه. عبارت آخوند اینه، میفرمند که قد تفقت الحکما علی ان الوجود المطلق العام من المعقولات الثانیه و الامور الاعتباریه التي لا تحقق لها فی الاعیان. این اتفاقات ما کارش داریم چون به این عبارت کار داره، مع اتفاقهم، این اتفاق با اون اتفاق همون اتفاقه، یکیه. خب این وجود به معنای مصدری و الوجه فی کونه اعتباریان انتزاعیان. اعتباری یعنی چه؟ یعنی ما به ازاد و خارج نداره، این اعتبار ذهن. انتظایی یعنی ولو ما به ازا نداره اما منشأ انتظا داره، یعنی یه چیزی تو خارج هست که این مفهوم به این مفهوم رو به ما میده، ما ذهنمون با کار کردن روی اون مفهوم به این بهش میرسه، ببخشید با کار کردن روی اون واقع به این مفهوم میرسه. خب حالا چرا این اعتباری انتظاییه؟ این است که انل سرش اینه که انل وجود و الماهیه لیس لکل منهما، اینطور نیست که هر کدومشون تحقق جدا داشته باشن در خارج، هیچ که نیومده اینو بگه مگر همون کسانی که مثل شیخ احمد احسایی، اونم وقتی به عباراتش مراجعه کنید یه همچین حرفی رو نمیزنه، بهش نسبت داده مرحوم حاجی. لکل منهما تحققون، چرا هست؟ بهیالهی فل خارج، چه مصدری هست؟ حالا تا فردا فکرشو میکنم، فعلا وقت میگیره چون بخوام بگم لیس الکل ما تحقون به یاله فی الخارج الا علی القول به اصالته ما ولم یقل بهی حکیمون. اینقدر متیقنشه، هیچ حکیمی اینو قائل نیست که آقا وجود تو خارج به هیاله هست، ماهیت هم یعنی چه؟ یعنی اینی که تو خارج هست هم تخته هست هم وجود، ولی تختش یه وجود داره برای خودش، وجودش هم یه وجود داره برای خودش، یعنی چه؟ یعنی تختش وجود نیست، وجودش هم تخته نیست، این حرف میشه. اون که قائل به اصالت هر دوز میگه ما یه تخته داریم که وجود ندارد ولی هست تو خارج، وجود ندارد، یه وجود هم داریم که اونم تخته نیست، ولی این هر دو معنا، همین تخته که میگه موجوده، هر دو معنا در این تخته موجود جدا جدا موجوده، تختش جداست وجودش هم چیه؟ جدا. اینو هیچ که نگفت. خب حالا چون هیچ که نگفته الا علی القول به اصالت ولم یقل بهی حکیمون بلکه بل هو محالون، چون اگه اینطوری باشه هر کدوم جدا باشن و هر کدوم قانون کل ممکن زوجون ترکیبیون یخشو میگیره، باز خودش هر کدوم باید ماهیت داشته باشه و وجود لستلزامهی کون کل موجودن موجوداتن غیر متناهیه. میگم آقا این آب، آب موجود
تو خارج دو جزء داره، دو جزء خارجی جدای از هم، یعنی اون برای خودش یه موجود جدای از هم، یعنی در موجودیت ها، نه اینکه نچسبیدن به هم، ممکنه چسبیدن باشن به هم، ولی موجودیت این غیر موجودیت اونه. یعنی یه وجودی داریم که آب است، بفرمایید یه موجودی داریم که آب است و وجود نیست، یه موجود دیگری داریم خارجیت داره، اونم وجود است و آب نیست. خب اگه اینطوری شد، پس در حقیقت در اینجا دوتا موجوده، آب موجود میشه واقعا دوتا موجوده، آب و وجود. خب این آبه چون موجوده میشه یک ممکنه موجود، خودش بعد ماهیت داشته باشه و وجود، چون بالاخره موجوده یه چیزیه دیگه، موجوده و هیچ تعیونی نداره که نمیشه، اون تعیونش میشه ماهیتش. اینم که وجود داره، وجود واجب که نیست، اگه وجود واجب بود خب فلاسفه میگن ماهیت نداره، ولی این وجود ممکنه، خب پس اینم ماهیت داره، یه تعیونی داره. خب همینا دوباره دو تا چیز دیگه میشن، همین آب دوباره تحلیل میشه به آب و وجود، یا بفرمایید حالا اون ماهیت یه چیز دیگه ممکنه بگید، آب و وجود، اون وجودم هم همینطور تحلیل میشه به با و وجود. الکلام و الکلام بی نهایت میشه. خب پس اینطوری نیست، بل موجود و فی الخارج امر واحد. خب اگه اون چه در خارج است یه امر واحده، امر واحد بسیط خارجیون، یعنی در خارج دو تا جزء نیست. حالا در ماده و صورت، بعضیا گفتن ماده داریم جدا، صورت داریم جدا، دو تا جزء خارجی هم مثل اشیاء، و اسم این اصطلاحا ترکیب خارجیه، چون غیر اینو اسمش نمیذارن ترکیب خارجی، میگن ترکیب خارجی هو ترکیب من المادت و صورت، خود ترکیب از ماده و صورت ترکیب خارجی. ترکیب سنایی تو خارج هست اما اسمش ترکیب خارجی نیست. ترکیب خارجی در اصطلاح فیلسوف یعنی همین ترکیب ماده و صورت. خب اینطوری نیست، بل الموجود و فی الخارج امر واحد بسیط خارجی. حالا سواء قلنا به اصالت الوجود، یعنی میخوایم حالا اون اتفاق رو درست کنیم، سواء قلنا به اصالت الوجود ام به اصالت الماهیه. فرمان خب اگه اینطوری شد که اون چه در خارجه یک موجود واحده، و سوا آن فسرنا اصالت الوجود به ما به مخترنا هم به سایر تفاصیل، باز اینم هیچ فرق نمیکنه، هر تفسیری شما بگید هیچ که نمیاد بگه ما تو خارج دو چیز داریم، همه میگن تو خارج یه چیز داریم. وقتی اینطوری شد، و حیث انه لا تعدد فی الخارج، حالا که تعدد تو خارج نیست، پس بنابراین نمیتونه، فلا یمکن وجود نسبت فی الخارج، نسبت نمیتونه تو خارج باشه. چرا؟ لأن وجود نسبت فی الخارج فرع وجود طرفیه فی به وجودین متغایرن،
به تعبیر دیگه تحقق نسبت در هر ظرفی فرع تغایر طرفینش نست در اون ظرف. اگر در ظرف خارج بخواد نسبت تحقق پیدا کنه، باید در همون ظرف خارج طرفین نسبت غیر هم باشن، مغایر باشن. بفرمایید. نه، عدم تحقق محکی. حالا عرض میکنی، خب اگه هست حاکی هم پس ساختگی نیست. حالا ما همین هم خواهیم عرض کنیم که آیا هست یا نیست محکی نسبت. وجود نسبت در خارج، شما میگید وجود آب، وجود آب، این معنای چهارم چیزه، وجود آب که از این تعبیر میکنن به موجودیت آب. چرا؟ چون این وجود به معنای مصدریه که اضافه میشه. یعنی چه؟ یعنی اون آب فاعله، مثل غلام زید نیست که غلامش یه چیز باشه زیدش یه چیز دیگه باشه، بلکه وجود آب همون چیزیست که آب رو داره. کدوم معنی؟ حالا میگیم چرا صدق میکنه؟ چرا؟ میفرمان وجود نسبت در خارج فرع وجود طرفینش است در خارج به وجودین متغایرین. چرا؟ از لا معنا لدوران نسبه بین شیعه و نفسه. همیشه بگیم به چیز با خودش نسبت داره که. و من هنا قالو، ان ترکیب الممکنه من الوجود و الماهیه ترکیب تحلیلیون لا خارجی. یعنی یه نوع ترکیب هم ترکیب از وجود و ماهیت دیگه، ولی میگه این ترکیب ترکیب خارجی نیست، مثل ترکیب ماده و صورت بنابر قول به حیولا نیست. چرا؟ برای اینکه اینا دوتا نیستن. تحلیلیون حیثو ان العقل هو الذی یحلل ما فی الخارج الی وجود و ماهیه. خب پس بنابراین اگر در خارج دو چیز ما نداریم، عقل یا حل و مافل خارج لا وجود و ماهیه، فیرا انهما معنیان متغایران. ثم لدلالت علا وحدتهما فی الخارج، به اینکه در خارج تغایر ندارن بلکه همین اونه، یحکم بانتساب احدهما الی الاخر. میگه وجود این ماهیت رو داره، طبق اونی که حالا آقایون میگن که باید وجود موضوع قرار بگیر، یعنی وجود انسانه. یا میگن ماهیت موجوده، همونطور که همه میگیم دیگه، یه چیز متعارفیه که ماهیت را ذهن موضوع قرار میده و حکم میکنه به این که یکی انتساب داره، بل اتحاد به انتساب احده ما الی الاخر، بل عینیه. ما تعبیر عینیت میکنیم چون اتحاد یعنی همین ما میگیم آقا اتحاد یعنی اینکه دو تا معنای وجود داشته باشه، عین هم باشه در وجود، میشه هوهویت. اگر عین هم نباشه هوهویت نیست. شما وقتی میتونید بگید زید عالم است که علم عین وجودش باشه، ولی اگر علم عین وجودش نباشه زید عالم است میشه به معنای زیدون زو علم، مثل زیدون متمولون میشه. زیدون متمول یعنی چه؟ یعنی زید یه موجوده صفتش مال نیست، مال یه موجود دیگه است، منتها زید با اون موجود دیگه در ارتباطه. زید متموله یا زیدون لابنون، شیر فروش شیر نیست، زیدون حدادون، زید متلبس نیست به مبدأ حداد، مبدأ حداد حدیده، زید که آهن نیست. حداد یعنی کسی که با آهن سر و کار داره، با آهن ارتباط داره، یعنی در حقیقت آهنی، آهنگر یعنی کسی با آهن در ارتباطه. بله؟ چرا فرق داره؟ چون در وحدت دوتا معنا نیست، یه معناست. میگیم علم وحدت داره اما علم با انسان اتحاد داره، یعنی دوتا معنا به یه وجود. نه خیر، دو چیز با هم وحدت غلطه. وحدت مال یک چیزه. بله نه، معنای انسان و بشر یک. نه، باید بگید یه معنای واحد دارن، لفظ متعدده. اونجا یک معناست، یک وقت نه، دو معنا اتحاد دارن. دو معنا اتحاد دارن یعنی چه؟ این در معنا بودن اتحاد دارن که محاله. اگه دو تاست که در معنا بودن اتحاد نداره، پس در چی اتحاد داره؟ در وجود، یعنی یه وجود داره. خب حالا وقتی اینطوری شد، عقل برای اینکه بگه اینا انتساب دارن یکی ده به دیگری بل عینیت، میاد چیکار میکنه؟ حکم میکنه به هوهویت. یحکم به انتساب عهد امال الاخر بینید و هوال هوهویت. این انتساب همون اسمش هوهویت. فن نسبت و غیر موجودت فل خارج. پس نسبت بین ماهیت و بین الوجود و معروضهی لیست به موجودت فی الخارج. بله؟ نسبت آقا، نسبت نه، ما میگیم نسبت. معنای مصدری یعنی انتساب وجود به یک چیزی، موجود بودن نه یک چیزی. نه، خود انتساب. نه نه، خود نسبت مفهومش نسبت. آقا معناش هم نسبت. نسبت داشتن این خودش معناش نسبت. همطور که مفهومش نسبته، معناش هم نسبته. یعنی نسبت داشتن زید با وجود. بله، به نسبت عینیت. نه نه قربان، ببینید عینیت امر خارجیه، اما نسبت فرع تغایره. یه آقا این وجود نسبت داره با ماهیت. نه، نسبت معنی مفهومشو نمیگیم، خود انتساب معناشو میگیم. بیم آقا وجود نسبت داره با ماهیت یا نه؟ بگیم منظور از نسبتش یعنی مفادش هم که شما فرمود هویت، یعنی چه؟ یعنی اونی که در خارجه هو هویت نه نسبت. نسبت احتیاج داره به این که دو چیز باشه تا بگی با هم نسبت داره. بله عینیت یه نسبت، یه حقیقته. در خارج محکیه نسبت یعنی هویت نه خود نسبت. ببینید خیلی خوب، اگه منظور اینه آقا محکیه نسبت باشه، ما هم همه حرف در اینه که آیا نسبت تو خارج هست. یعنی شما میفرمایید که آقا این نسبت حکایت میکنه از عینیت، میگیم باشه. چی بفرمایید؟
بگیم که اینجا ما بحث اعتباری که داریم می‌کنیم تقسیم علم است به حقیقی و اعتباری، یا اعتباری که در باب اصالت الوجوده.
اعتبار در باب اصالت الوجوده.
خب در باب اصالت الوجود که خدا قائلون میگن وجود از باب علم اعتباریه، ولی در باب اصالت الوجود اصیل.
نه ما حالا اون آقایون رو کار نداریم، ما میگیم همه افکار در این جهت مشترکن. یعنی ما میخواییم اون اتفاقت رو درست کنیم. میگه آقا اتفاق نه نه بفرمایید محکیه نسبت بله. یعنی نسبت آقا مفهومی داره، معناش هم نسبته. معنای این مفهوم تو خارج نیست. بله یه چیزی تو خارج هست که اون عبارت هست از چی؟ از عینیت، که اون عینیت منشأ میشه برای اینکه ما بتونیم این نسبت را بگیم برقراره، نه اینکه نسبت خودش تو خارج هست.
نسبت ما قبول نداریم که نسبته.
نمیشه که معنای نسبت، مثل اینکه بگیم معنای آب قبول نداریم که آبه. نه 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 بالاخره آقا ببینید شما وقتی میفرمایید غلام با زید ارتباط داره، این معنا حرفیه یا مفهوم حرفیه؟ نه نه اصلا خب این حالا یه بحث دیگه ایه که آیا وقتی میگن معنای حرفی یعنی مفهوم حرفی یا معنای حرفی. ما میگیم نه آقا مفهوم و معنا از هم تفکیک شدنی نیست. اگر مفهوم حرفیه معنا حرفیه، اگر مفهوم اسمیه معنا اسمیه. حالا ممکنه البته معنایه چیه حرف نه خیر نه ما میگیم اسمی و حرفی یک حقیقت نیست. نه خیر من واقعا معناش با ابتدا فرق میکنه، اینا مشترک لفظی هست. اون ابتداء نسبی غیر از نخیر قبول نداریم فرمایش مرحوم آخوند. خب فن نسبتو بین الوجود و معروضه لیست به موجودت فی الخارج و اذا لم تکن نسبه التی هی مقومتون للمعنى الرابع. چون معنای رابع عبارت بود از انتساب وجود به یه چیزی، نه معنای مصدری. الذی هو عبارتون عن انتساب الوجود الى ماهیته. وقتی اون نسبت که مقوم معنای رابع است موجودتن فی الخارج نیست، اذا لم تکن نسبت و موجودتن فی الخارج کان المعنى الرابع معنا اعتباریا. خود معنا اعتباریه که لهو منشأ انتزاع فل خارج و هو اتحاد الماهیت و الوجود. منشأ انتزاع داره، منشأ انتزاعش اینه که ماهیت وجود تو خارج دوتا نیست. لذا میگیم وجود این ماهیته، ماهیت این وجود. پس وجود به معنای مصدری و هازا هو الوجود العام فی مصطلح المشائین. مشائین بیشتر از این تعبیر میکنم به وجود عام. آخوند هر دو رو با هم میاره، میگه وجود مطلق عام. اونا میگن آقا وجود عام تو خارج نیست. چرا؟ چون قائلن به تباین وجودات. میگن وجود زید و وجود عمرو و وجود بکر هر کدوم یه حقیقتی دارن مباین با دیگری. پس ما یه معنای عام مشترک بین اینها نداریم. پس اون چه معنایی؟ میگه اون یه معنایی است که شما اعتبار کردید در اثر این که این خاصها وجود دارن. میگه این خاصه یعنی وجود آب، وجود خاک، وجود فلان موجوده، اون معنا که حکایت میکنه از موجودیت این خاصها، اون حکایت میکنه از موجودیت خاصها، یعنی معنای مصدری رو داره. آخوند هم و هو المعنى المصدری فی کلمات الاخوند. کلمات الاخوند بیشتر تعبیر کرده به معنای مصدری، فرموده وجود به معنای مصدری، اما خیلی جا هم گفته وجود مطلق مصدری، وجود عام مصدری، وجود مصدری بالمعنى العام، همه اینا رو داره. که اینا همه نشون میده که یکیه. این و هو الوجود الاعتباری عند الاشراقیین. اشراقیین هم که میگن وجود اعتباریه، آخوند میگه همینو میگن، چون میگن موجودیت اون ماهیته، یعنی میگن در خارج یه ماهیتی داریم، ذهن یه مفهومی رو اعتبار میکنه برای اینکه به اون خارج موجودیت را بفهمونه، برای ما موجودیت اون خارج رو بفهمونه. این وجود اعتباری که شیخ اشراق میگه، با وجود عامی که مشایین میگن، با وجود بالمعنی المصدری که ملا صدرا میگه، همه یه جا جمع میشه. چون همه یه جا جمع میشه، اون وقت این حرف درست میشه. یعنی آقا هر چی بخواد موجود باشه باید این وجود بالمعنی المصدریه رو داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی شما اصالت وجود بخواید بگید بالاخره اینو باید بگید، اصالت ماهیت بخواید بگید باید اینو بگید، تباین وجودات مشائی رو بگید. اتفاق دارن همه حکما بر این که وقتی شیئی در عالم هست که این باشه، یعنی این وجود بالمعنی المصدری، این وجود مطلقه باشه. اگه این وجود مطلقه نباشه اون شیء هم تو عالم نیست. چرا؟ چون منشأ انتزاع اینه دیگه. فل حکما به اجمعهم متفقون علا ان موجودیت الاشیا متقومتون به هذا المعنا، بهیس لولا هذا المعنا لم یکن شیء موجودا. عرض کردیم این که من اتفاق هم داره، یعنی همه میگن آقا اگه یه چیزی بخواد باشه باید این موجودیت او معنا پیدا کنه، ولو این که قائل به اصالت ماهیت، یا قائل به تباین وجوداته یا قائل به تشکیک وجوده، هیچ فرق نمی کنه، یا حتی قائل به وحدت وجوده، بالاخره باید این معنا صدق بکنه. این وجود مطلقی که اینجا فرمودن همین معنا منظوره، چون وجود مطلق. وقت شما مراجعه بفرمایید به حاشیه مرحوم سبزواری، فراج تعلیقت الحکیم سبزواری علی الاسفار، علی تو این شاب. نه اگه موجود نباشه این معنام نیست. نه خیلی هم یک کنش شیء موجود. صفحه 557 558 اونجا فرموده که ان لهو، این ضمیر لهو تو عبارت ایشون برمیگرده به موجود وجود مطلق، چون در عبارت مد وجود مطلقه. اطلاقات احدها الوجود المطلق المجرد و ان کل قیدن حتی قید الاطلاق، این میشه همون وجود لا به شرط که عرفا میگن خداست، فیلسوف میگه نه همون طبیعت الوجود، لذا همین معنای اول ازش دوتا چیز در میاد. ثانیها الوجود الانبساطی المعبر عنه به نفس رحمانی و الفیض المقدس و مرتبت کن و رحمت الواسقه و برزخ البرازخ و ازل سان زلی و الحقیقت المحمدیت المطلقه و الحق المخلوق به و الماء الذی بهی حیات و کل شی و مقام او ادنا و ثالثها المفهوم المطلق الانتزائی. مهم اینه مراد از وجود چیز این معنای انتزائیه که اینجا منظوره، که گفتیم آخوندم در اون عبارت داره قد تفقت الحکما على ان الوجود المطلق العام من المعقولات الثانیه والامور الاعتباریه التي لا تحقق لها في الاعیان. السلام علیکم. فردا روز آخر بحثمونه، اونم میخواییم همون قسمت سلبشی از نفسی که آخوند معتقده اونو بررسی کنیم، که آیا میشه شی در حالی که وجود نداشته باشه خودش از خودش سلب بشه. این فرمایش آخونده که انشالله فردا